که فرمودی، چون ملاحظه کرده دشمن، مطالعه کرده که این انقلاب پایش بر عقاید و باورهای دینی است و لذا با برنامه‌ریزی همین کار رو داره تهاجم انجام میده. شورای عالی انقلاب فرهنگی ببینید یکی از کارهای مهمش که قریب 10 سال قبل انجام داده، سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی.
درود بر شما. دقیقاً.
حالا ممکنه شما بفرمایید آیا این سیاست‌ها به صورت کامل اجرا شد یا نشد؟ آیا به نتایج مطلوب رسید یا نرسید؟ بنده می‌خوام بگم که همون جور که جناب آقای دکتر اشاره کردن در حوزه علم و فناوری پیشرفت‌هایی داشتیم. امروز هم جامعه ما ببینید در مقابل همه اون تهاجم گسترده و وسیع داره مقاومت می‌کنه. همین ایام عزاداری آقا امام حسین می‌بینید محفل‌های پرشوری که باز به همون به اصطلاح آرمان‌های امامشون پایبند.
چقدر برنامه‌ریزی کردن آقای دکتر.
ببینید من فقط به یه نکته اشاره کنم بعد صحبت رو به دوستان. شما دیدید در شهادت حاج قاسم سلیمان چه اتفاقی افتاد؟ خیلی از صاحب نظران، صاحب اندیشه ها، جامعه شناسا نتونستن تحلیل کنن، چون بر اساس بعضی از داده ها نمیباز چون این اتفاقی بیفته. ولی دیدید افرادی که حالا در حوزه فرهنگ عمومی ممکنه مبادی بعضی از آداب نباشن، ولی در شهادت حاج قاسم سلیمانی و آرمانش عشق ریختن، عزادار بودن، جلوه های باشکی نشون داد. و خیلی جاها این صحنه دشمنی که فکر میکنه تهاجم فرهنگی او به نتیجه رسیده رو ناامید میکنه.
درود بر شما. درود بر شما. بسیار سپاسگزارم. باز هم به واسطه یک رویداد و اتفاق دیگر نامی از سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آمد، ضمن بار دیگر تسلیت این زایه برای روح بزرگ تمامی مدافعان کشورمون، چه مدافعانی که در 8 سال دفاع مقدس جان خودشون رو نثار کردن، چه مدافعانی که در راه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، و چه عزیزانی که در طی 4 دهه به بار نشستن نهال کوچک انقلاب در سال 57 و تناور شدن درخت اون با میوه‌های فراوان در سال 1399 با ایثار از جانگذشتگی خودشون. این روزها ما شاهد ایثار از جانگذشتگی مدافعان سلامت هستیم. برای همه این عزیزان آرزوی توفیق و افران الهی داریم. رفت و برگشتی داشته باشیم. گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و 33:45 زنده و مستقیم در دومین روز و شبی که هممون شهری برمایی هستیم از طریق آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه به مناسبت هفته دولت که اون رو گرامی میداریم و پاس میداریم و خدا قوتی میگیم به تمام دولت مردانمون در تمامی بخش‌های وزارتخانه، معاونت‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل، تا کسانی که مجری دستورات و قوانین نهادهای دولتی هستند، قرار است که به بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی نظر و مداقه متفاوت داشته باشیم. با افتخار میزبانی میکنیم از 2 عالی مقام، جناب دکتر مهدی ناظمی اردکانی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و دبیر کارگروه مدیریت دستگاه‌های فرهنگی، و جناب دکتر جواد محمدی مدیر کل دفتر شورای عالی انقلاب فرهنگی. در فصل نخست سعی کردیم رویکردها، نگاه، سیاست های کلان و اهداف شورای عالی انقلاب فرهنگی رو مد نظر داشته باشیم و در بازه زمانی 20 دقیقه پیش رو که از زمان برنامه باقی مونده تلاش میکنیم تا به شاخه های متفاوت وارد بشیم. در حوزه سینما، تئاتر، کتاب، کتابخانی، سینمای خانگی و باسه محور پیوست فرهنگی، رشد فرهنگی و توجه به مفاهیم دینی شهاب دارابیان همراه و هم کلام خواهند شد با جناب آقای اردکانی بزرگوار و من کمترین امین خرمی هم در بحث عملکرد دولت در حوزه علم و فناوری با رویکرد وزارتخانه های بهداشت، علوم، آموزش و پرورش و معاونت علمی همراه جناب آقای محمدی بودم. در فاصله کوتاهی که آیتمی رو میشنیدید جناب دکتر محمدی نکته‌ای رو در جمع گفتن و به نظر می اومد که این نکته بهتر است که شنیده بشه توسط شما عزیزان. این نکته رو از ایشون بشنویم و بعد من با طرح پرسشی وارد بحث علم و فناوری با جناب آقای محمدی خواهم شد.
نکته‌ای که عرض کردم این چون رشته ما ایمونولوژیست هستیم ما، من از این منظر عرض می‌کنم.
بله، خواهش می‌کنم.
بعدن وقتی که سیستم ایمنیش ضعیف میشه کوچکترین میکروب اون رو میزنه زمین. تو همین ایام کرونا اونایی که در واقع دارن داروهای سرکوبگر ایمنی میخورن بسیار مستعد عفونت هستن و بسیار در معرض خطر.
بله.
افراد پیر اینطور هستن، افرادی که دارن داروهای ایمنی ساپرسیو میخورن همینطورن. ولی وقتی بدنی باشه که با میکروب با ویروس در معرض اونها باشه، این بدن، حالا من کرونا خاص، یعنی کرونا یه مقدار تفاوت میکنه، ولی نوع میکروب ها و ویروس ها سیستم ایمنی رو تقویت میکنن دیگه. با یه ویروس و با یه چیز فرد دیگه تب و لرز به این راحتی نمیکنه بیفته از بین بره.
درسته.
جامعه ایران اسلامی از همون ابتدا با انواع تهاجم ها، من جامعه رو مثل یه بدن دارم تشبیه میکنم، با انواع تهاجم ها و فشارها روبرو بوده که این فشارها و تهاجم ها سبب شده این جامعه از درون تقویت شده.
بله.
وقتی از درون تقویت میشه اون وقت دیگه با بالاترین تحریم ها و بالاترین فشارهایی که الان در طول تاریخ روی کشور بوده مواجه هست جمهوری اسلامی، ولی نشکسته و سربلند در دنیا داره جلو میره و این اتفاقا شده یه مدل مقاومت. اگر این فشارهایی که به روی جمهوری اسلامی ایران هست که شده یه، من مطمئنم میشه یه الگو برای لبنان، برای عراق، برای سوریه، برای حتی روسیه، برای کشورهای دیگه‌ای که در دنیا نگاه میکنن به جمهوری اسلامی.
بله، بله.
اگر این فشاری که در دنیا داره به ایران وارد میشه از جانب دشمنان نظام، یک دهمش به هر کدوم از این کشور به ترکیه وارد بشه، ترکیه ظرف چند ماه فرو میپاشه از هم، به کشورهای دیگه هم همینجور. ولی جمهوری اسلامی ایران در اثر این فشارها بارور شده، تنومند شده، مثل بدنی که از ابتدا استریل نبوده، کاملا مدام در معرض میکروب های مختلف، تهاجم های مختلف، ویروس های مختلف بوده، این بدن از درون قوی شده دیگه، با یه ویروس معمولی و با یه میکروب معمولی فرو نمیریزه.
دقیقا. بسیار سپاسگزارم. سرکار خانم جزدایی تهیه‌کننده محترم برنامه تذکار به جای دادن، شاید با یک روز تأخیر جناب دکتر محمدی به عنوان یک ایمونولوژیست این با روز پزشکی به شما تبریک میگیم. خدمت شما عرض بکنم که خب جناب، من البته این نکته رو عرض بکنم برای اینکه صدق کلام رو رعایت کرده باشم، پیش از اینکه برنامه آغاز بشه با هر دو عزیز بزرگوار چند لحظه ای رو به گفتگو پرداختیم و من یک تقلب کوچکی کردم. یکی از محورهایی که در این برنامه قرار شد با جناب محمدی، دکتر محمدی بزرگوار مطرح بکنیم، بحث عملکرد دولت در حوزه علم و فناوری است. قربان، در خدمتتونم. میشنوم فرمایش شما رو.
خواهش میکنم. در این حوزه خب البته باید دولت بیاد گزارش بده، ولی خب فعالیت های خیلی خوبی رو دولت انجام داده، چه وزارت علوم، چه وزارت بهداشت، چه وزارت آموزش پرورش، چه معاونت علمی، هر کدوم فعالیت های خوبی رو داشتن. ولی من به چند نکته‌ای که لازم هست بهش توجه بیشتری بشه که خود این دوستان دولت هم قبول دارن این موارد رو. به عنوان مثال ما در آموزش و پرورش بایستی راهکارهای جدید رو برای توسعه مهارتی در آموزش پرورش بالا ببریم.
بله.
ظرفیت بخش خصوصی رو در این حوزه بالا ببریم. بحث در واقع زیرساخت‌های شبکه آموزشی مجازی رو ما در آموزش پرورش و آموزش عالی جدا نیاز داریم. ببینید الان داریم ما میگیم ما به خاطر شرایط کرونا مجبور هستیم که به صورت مجازی کلاس ها رو برگزار
بله،
کنیم.
بله.
خب الان آیا با این وضعیت اقتصادی یه بچه یه خانواده متوسط به پایین میتونه به این راحتی لپتاپ بخره در اختیار بچه‌ش بذاره که بتونه آموزش مجازی ببینه.
درست.
اینا موضوعاتیه که باید ما بهش توجه بکنیم. هدایت تحصیلی یکی از نکات مهمی که در آموزش پرورش باید بهش به صورت جدی توجه بشه، که این زیر در واقع فراهم آوردن زیر ساخت‌های هدایت تحصیلی، جذب معلمین با کیفیت، و این بسیار مهمه. اینجور نباشه که هر کسی که، البته من جسارت نمی کنم به بزرگواران معلم جامعهمون، یه وقت اینجور نباشه خدای نکرده افرادی که توان علمی بالایی ندارن از روی اجبار پاشن برن معلم بشن.
بله،
اینا
بله.
بایستی آینده سازان کشور رو تربیت بکنن. و نکته بعد این که تعلیم و تربیت تو فضای مجازی مخصوصا خانواده ها بسیار مهمه. وزارت علوم اقدامات خیلی خوبی را انجام داده، بازنگری در برنامه های درسی برای دوره های مختلف انجام داده، مشارکت دانشمندای ایرانی در تولید علم رو چه در داخل در خارج جلب کرده، پارک های علم و فناوری رو در استان ها گسترش دادن، حوزه ارتباط با صنعت رو گسترش دادن. اینها جزو اقدامات بسیار خوب توسعه ارتباطات علمی بین المللی رو داشتن و سرانه فیزیکی دانشگاه ها رو. ولی یکی از در واقع نیازهای جدی جامعه ما جذب اعضای هیئت علمیشون بسیار خوب بوده.
بله.
در آموزش عالیمون اینم به همت دولت محترم بوده، الحمدلله دولت که عرض میکنم اهم از وزارت بهداشت علوم. ولی یکی از نکاتی که ما جدا بهش نیاز داریم اینه که آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمینیمون در کشور باید هر چه زودتر انجام بشه. یعنی من باید بدونم در هر استانی چه نیازهایی وجود داره، چه ظرفیت‌هایی وجود داره، متناسب با اون ظرفیت‌های سرزمینی ما آموزش عالی رو یا گسترش بدیم یا کوچیک‌ترش بکنیم به سمت نیازهاش بریم. و این گونه نباشه مثلا من بیام بحث آب رو بیام در قم تدریس بکنم، بحث علوم انسانی رو ببرم در کنار خلیج فارس تدریس بکنم. بحث آب باید تو حاشیه خلیج فارس، حاشیه خلیج در واقع حاشیه خزر تربیت بشه. این نکته مهمیه که آمایش سرزمینی و آمایش آموزش عالی هر چه زودتر باید با هم انجام بشه و عملیاتی بشه در دانشگاه.
درست.
عملیاتی بشه. در حوزه معاونت علمی، معاونت علمی هم فعالیت‌های بسیار خوبی رو در شرکت‌های دانش بنیان داره، ولی واقعاً معاونت علمی معاونت شرکت‌های دانش بنیان نیست. ما بایستی معاونت علمی رو در حد سیاست‌گذار، هماهنگ کننده، سازماندهی کننده و ساماندهی کننده کلیه حوزه‌های فناوری، تجاری سازی و نوآوری ببینیم.
درست.
و باید بست پیدا بکنه و همچنین برخی از حوزه‌ها رو میتونه زودتر معاونت علمی گسترش بده، مثلا بحث فناوری‌های راهبردی انرژی، فناوری‌های راهبردی حمل و نقل و بایستی ستاداش رو شکل بده که جزء اولویت‌های کشور هست، و همچنین بایستی طرح‌های کلان فناوری ملی رو معاونت علمی طراحی بکنه، حمایت بکنه که در کشور این طرح‌های کلان بتونن راه بیفتن. تسهیلاتی که دارن میدن به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلاتی است که با گرفتن سندهای و وثیقه‌های اینا رو دارن به صندوق نوآوری شکوفایی سپردن، صندوق نوآوری شکوفایی هم به برخی از کارگزاری‌ها داره.
بله.
اونا اسناد وثیقه‌ای سنگین از شرکت‌های دانش بنیان می‌گیرن، مثلا 4 تا جوونی که تازه اومدن راه انداختن یه کار دانش بنیان رو، اینا که نمیتونن وثیقه‌های سنگین بدن. این با هدف اون صندوق نوآوری شکوفایی
خیلی
در بله در تناقض و نمیتونه این تأمین بکنه هدف رو. و بحث نخبگان و استعدادهای برتر هم موضوعی است که به حوزه علم و فناوری برمیگرده، با تأکید مأمور اعظم رهبری که امور نخبگان و استعدادهای برتر رو تنها به دانشگاه واگذار نکنید. الان باز شناسایی اینها رو ما به دانشگاه دادیم، دانشگاه ها هم متاسفانه هنوز نتونستن ساز و کار لازم رو برای شناسایی و رشد، لذا باید خود معاونت علمی دست به کار بشه تا بتونه تو این زمینه موفق عمل کنه. و نکته آخر در حوزه وزارت بهداشت هم که بسیار به حمد الله موفق بوده، انصافا ما در وزارت بهداشت یک الگوی موفقی از تلفیق علم و عمل رو داشتیم.
بله،
یعنی ما اگر شاهد رشد کشور در حوزه سلامت هستیم به خاطر تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران در تلفیق دانشگاه با سلامت جامعه است، که بیمارستان هامون اومد در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت، پزشک ما قبلش استاجر میشه، قبلش انترن میشه در همون بیمارستانی که وزارت بهداشت و دانشگاه در اختیارش داره. این بسیار با ارزشه. یه نکته‌ای که در وزارت بهداشت باید بهش توجه بشه، من به عنوان نکته آخر عرض میکنم، اینه که پزشک خانوار رو تجربه کرونا نشون داد که چیز ضروریه. ما نیاز داریم که وزارت بهداشت باید پزشک خانوار رو هرچه زودتر راه بندازه تا ما ارجاعات مراجعه بی خود که هزینه ملت و دولت رو میبره بالا تو حوزه درمان به پزشک نداشته باشیم، بی خود پا نشن برن بیمارستان. الان کرونا این برکت رو برای ما داشت که افراد بی خود و علکی نمیرن. و یه نکته هم عرض بکنم، یکی از ضرورت‌های ما، من اینو بارها پیشنهاد کردم، شاید این در حوزه شورای انقلاب فرهنگی باشه، بحث فرهنگ تغذیه مردم هست، که اگر ما فرهنگ تغذیه مردم رو بتونیم تغییر بدیم از غذای پر انرژی پر کالری به غذای کم انرژی، عذر میخوام، کم کالری کم چرب، از پر چرب پر کالری به کم چرب در واقع کم کالری، فیبر رو ما بتونیم جایگزین شیرینیجات و نون و برنج بکنیم که سلامت مردم رو بالا میبره، امید به زندگی رو بالا میبره، هزینه مردم رو میاره پایین، هزینه دولت رو، درمان رو عرض میکنم، و میاره پایین و میشه پیش سیاست پیشگیری به جای سیاست درمان. این سبب میشه طول عمر مردم میره بالا، هزینه درمان خانوار و دولت میاد پایین. این یک کار مشترکی است که بین رسانه، بین صنعت، بین سلامت کشور و بین مجموعه فرهنگساز کشور نیاز هست که میتونه، عرض کردم، امید به زندگی رو در جامعه بالا ببره. این جزء ضرورت‌های ماست که باید
انجام بشه. سپاسگزارم از جناب دکتر محمدی. تجربه خودم و شهاب دارابیان رو عرض می‌کنم در راستای یکی از فرمایش شما، یعنی بحث پزشک خانوار. شوربختانه مدتی است که پدر بزرگوار شهاب دارابیان درگیر با بیماری سرطان هست و امید که هرچه سریع‌تر بهبودی حاصل بشه. طی همین مدت کرونا در حقیقت طی صحبت‌هایی که با خود شهاب دارابیان داشتیم، همین تجربه پزشک خانواده و حضور در محل به جایی که پدر ایشون در حقیقت به برخی از نقاط بیمارستانی بخواد بره که بسیار هم پرخطر هست، بسیار بسیار کمک کننده بوده. درست عرض میکنم شما؟
بله دقیقاً، به نکته خوبی اشاره کردم آقای دکتر. و من فکر میکنم که باز داریم در مورد مقوله فرهنگ صحبت میکنیم، همین فرهنگ تغذیه‌ای که آقای دکتر اشاره کردن یکی از موضوعات خیلی کلیدیه. اما بریم سراغ آقای دکتر اردکانی. آقای دکتر اردکانی، به مقوله فرهنگ شما در بخش نخست صحبتتون اشاره کردید. حال میتونیم بگیم که فکر میکنم متولی اصلی فرهنگ ما در کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و داره حالا تو بخش‌های مختلف فعالیت میکنه. من سوال اصلیم از شما اینه که اصلا از دیدگاه شما فرهنگ قابل کنترل هست در دنیای امروز با توجه به اتفاقات عجیب و غریبی که داره در کشور رخ میده، در دنیا داره رخ میده؟
من فقط یه پرانتز خیلی کوتاه هم به قول معروف باز کنم جناب دکتر. ما کلا 10 دقیقه فرصت داریم در کنار پاسخگویی به صحبت و پرسش شهاب دارابیان، اگر به همون حوزه‌ای که خودتون اشاره کردن، یعنی سینما، تئاتر، مطبوعات و کتاب هم یک اشاره‌ای داشته باشید، منت‌پذیر لطفتون.
من به هر حال سوال خیلی جدیه، اینکه آیا فرهنگ اصلا مدیریت پذیر هست یا نیست،
اونم در دنیای امروز،
و آیا فرهنگ اصلا مهندسی پذیر هست یا نیست. شما مهندسی فرهنگ هم داریم، فرصت خیلی محدوده. من حالا پاسخ اجمالا میگم، منتها دلایل زیادی باشه که میگم هم فرهنگ قابل مهندسی است و هم قابل مدیریت است.
درود بر شما.
یعنی امروز ببینی فرهنگ رو میشه تغییر داد. درست. من حالا مثال عینی بزنم. خب ویروس کرونا اومد، ستاد کرونا تصمیم گرفت آقا دیگه دست به هم ندید.
احسن.
ما دست میدادیم، جز آداب اصلا ترک ناشدنیمون بود.
بله.
اون دسته به کنار روبوسی داشتیم آقای دکتر.
ببینی اصلا مگه میشه تغییرش داد؟ گفت خیلی از آداب دیگه‌م رو رعایت باید ترک کنید.
احسن.
حالا بعد از انشالله وقتی که رفت،
امید،
حالا تازه دوباره باید دست دادن رو رایج کنیم، جز آدابه. ببینی پس فرهنگ متا، ببینی بعضی از لایه‌های فرهنگ رو زود میشه تغییر داد، بعضی از لایه‌های فرهنگ رو به این سادگی ها نمیشه تغییر داد. لایه زیرین فرهنگ اعتقاد و باورهاست و صدها سال طول کشته، قرنها طول کشته، هزاران سال طول کشته تا شکل گرفته، در یک ملت به این سادگی نمیشه تغییر داد. درسته؟ اینکه فرهنگ اسلامی ایرانی یک فرهنگ به اصطلاح عمیق و به اصطلاح پایداری هست به خاطر چیه؟ این فرهنگ فرهنگ دیرینه است، به این سادگی ها شکل نگرفته میشه تغییر داد، لذا ظهور و بروزی در فرهنگ عمومی تغییراتی میکنه
بلد.
ولی اون بنیانها تغییر نمیکنه. ببینید شورای عالی انقلاب فرهنگی اولا مرکز رصده تغییراتی چون این فرهنگ
بله.
باید خوب شرایط امروز رو ببینه، شرایط آینده رو ترسیم کنه، چشمانداز رو ترسیم کنه، بعد هم قدم هایی که باید برداشته بشه بره اون سمت به اصطلاح دنبال کنه تا به اصطلاح به نتیجه برسه. فرمودید وزارت ارشاد، بله وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی امروز در دولت ما در دولت های جمهوری اسلامی نقش زیادی داره، متا آیا نقش اصلی اساسی هم به عهده وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی است؟ اینجا ببینید ما باید دستگاه های دیگه‌ای، فرهنگ و فرهنگ سازی کار مردم، درسته فرهنگ مردم به
بدونش.
فرهنگ تعلق به مردم داره. امروز ببینید مردم ما در این ایام عزای حسینی خودشون رو صاحب فرهنگ میدونن،
درسته
کاری به این ندارن که.
ولی آقای دکتر من میخوام بگم که دشمن از کوچکترین فرصتی یعنی کوچکترین نفوذی استفاده میکنه. من مثال بزنم همین دوره‌ای که ما در دوره کرونا قرار داریم، شما ببینید که برای برگزاری آیین محرم که یک آیین چند هزار سال است در کشور ما، ببینید چقدر داره برنامه‌ریزی میکنه. من میتونم مثال بزنم که حداقل میتونم بگم یه تیم تولید محتوای چند هزار نفره نشستن و دارن تولید محتوا میکنن برای همین عزاداری که ما داریم.
ببینید دشمن که قطعا در دشمنی خودش باید تلاش کنه، اصلا بسا ذات او این
درسته.
ما اصلا نمیتونیم توقع داشته باشیم که او دشمنی نکند با این محرم و مبنای اون و مبدأ اون. مخالف جریان یزیدیه، جریان یزیدی و اموی امروز اومده در خیلی از حوزه ها بسا در غرب مسلط همون فکره، درسته.
ما چی کار داریم میکنیم آقای دکتر تو حوزه فرهنگ؟ وزارت فرهنگ ما تو حوزه سینما، تو حوزه تئاتر، تو کتاب
اشاره کنم. پس ببینید یه جایگاهی به اسم وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی داره،
درسته.
خیلی چشما به سمت این وزارت خانه هست، این وزارت خانه مسئولیت سنگینی داره، ولی در کنارش ببینید حوزه های مختلف مردمی دارن تلاش میکنن بدون اینکه دولت اصلا بهشون دستوری بده، بخشنامه‌ای بکنه، چون خودشون رو صاحب فرهنگ میدانن. ما به این نهادهای دینیمون، مساجدمون، حیاتمون، همه اینها دارن تلاش میکنن.
کاملا.
پس ببینید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی عمده ترین مثلا وظیفه و ماموریتش تسهیلگری و حمایت و پشتیبانی از این مجموعه که بتونن به نتیجه لازم برسن. من جا داره که فقط یه اشاره بکنم به خود رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگ. وقتی که میگیم قرارگاهه، قرارگاه یعنی این که این مجموعه های فرهنگی مختلف کشور، مردمی و دولتی، درسته هر دو، اینها رو باید چیکار کنه؟ هدایت کنه به سمت هدف.
احسن.
برای هر کدومشون نقش مشخص کنه. برای وزارت ارشاد اسلامی هم نقش های مشخص و معینی تعریف شده و به اون سمت هم به اصطلاح هدایت کنه. خب حالا شاید از بنده سوال کنید که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی در این امر به سو موفقیت های لازم کسب کرده؟ بنده یه پاسخ خیلی اجمالی بدم. ببینید ما از دولت هامون توقعات زیادی داریم، دولت های جمهوری اسلامی هستن. خب شورای عالی انقلاب فرهنگی میدونید که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس محترم جمهور،
بله.
درسته. خب رئیس محترم جمهوری که دغدغه اصلیش فرهنگ باشه، این قرارگاه رو و جلساتش رو جدی می‌گیره.
درود بر شما.
خب بالاخره ما در این دولت باید به اصطلاح این توقع و انتظار رو اعلام کنیم که بعضن جدی گرفته نشده. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه جلسات پرشور و منظم و مرتب باید داشته باشه تا این نهادها و دستگاه‌ها به تبع هدایت اون کار بکنه.
نقد وارد.
البته در کنارش هم من نقطه قوتم رو بگم. خب بالاخره ما ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور برای اجرای نقشه داشتیم. خب این ستاد تشکیل نمی‌شد مدت‌ها، چون رئیس این ستاد رئیس محترم جمهور است و جانشین او معاون اول، ولی اخیراً بالاخره توفیقی حاصل هست، ستاد راهبری نقشه به اصطلاح تشکیل میشه، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی زحمت میکشن، همت کردن و به هر حال نقطه امیدی است که ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور الان شکل گرفته، مرتب تشکیل میشه، معاون محترم اول جلسات رو تشکیل میدن و امیدواریم که برای حوزه فرهنگ به برکت مثلا این تلاش به اصطلاح توفیق بیشتری داشت. من چند تا چون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرمودی چند تا نکته رو اشاره کنم، فعالیت هایی که مغتنمه. ببینید در آماری که الان در اختیار بنده هست، در حوزه تعداد کتابخانه های عمومی تلاش خوبی شده، یعنی رشد خوبی داشتیم.
بله.
یعنی ببینید از 3147 کتابخانه به 3533 در سال 98 رسیدیم. یعنی برحال نشون میده که سرمایه گذاری
شده. طی بازی چند ساله از 3100 به 3500
اول دولت در ظرف 6 سال.
بله.
در اول
بله.
دولت بله. و سال 98. خب طبق مطالعه‌ای که انجام شده بالاخره سرانه مطالعه افزایش پیدا کرده، یعنی ما از ابتدای دولت 11 12 دقیقه به 13 دقیقه رسیده. به هر حال همین رشد بسیار امیدوار کننده است. در حوزه تولید آثار موسیقیایی تعداد زیادی کار شده، از 519 مورد به 3767 مورد تعداد زیادی رسید. من حالا یه ملاحظه ای هم بعدن خدمتون خواهم داد. در حوزه نمایش، تولید نمایش و تئاتر از 4900 به 6400 رسیدیم. دو مورد دیگه هم ذکر کنم در خصوص حمایت از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه.
بله.
خب کار شده، یعنی در ابتدای دولت 26000 نفر تحت بیمه بودن، بیمه تامین اجتماعی بودن، به 42000 رسیده. خب به هر حال اینها تلاش هایی است که قابل ملاحظه. تعداد فیلم های سینمایی تولید شده افزایش پیدا کرده، در ابتدای دولت 67 بوده به 90 به 88 رسیده. تعداد سالن های سینمامون افزایش پیدا کرده، تعداد زیادی به نظر بنده 212 به 635. و یه نکته دیگه که افزایش چشمگیر هست، تعداد مؤسسات فرهنگی قرآن و اطرت که یکی از معاونت های وزارت خانه هست، از 388 به 1255 مورد افزایش پیدا
کرده. ما فقط یک دقیقه وقت داریم.
بنابراین ببینید به هر حال ما در حوزه فرهنگ تلاش هایی انجام میشه، ولی این تلاش ها ممکنه کفایت نکنه. قطعا بخشی از مسئولیت
انتظارات هم از ما بالا
به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که این کار رو انجام بده. بخشی ها به هر حال دولت باید تلاش بیشتری بکنه، گرچه مردم ما از پا ننشستن، تلاش جدی و مؤثری کردن و امروز به برکت این تلاش خالصانه و مخلصانه حرکت های عظیمی تو سطح ملی میبینیم، گروه های جهادی رو میبینیم، حرکت مباسات رو میبینیم، حرکت همدردی میبینیم که جای شکر الهی داره.
بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی قدر، جناب دکتر مهدی ناظمی اردکانی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، دبیر کارگروه مدیریت دستگاه‌های فرهنگی، و جناب دکتر جواد محمدی مدیر کل دفتر شورای عالی انقلاب فرهنگی. گفته‌ها فراوان، متأسفانه شتاب ثانیه‌ها بر ما افسون. امید آنچه که به واسطه برنامه گفتگوی فرهنگی امشب با محوریت مرور و مداقه بر فعالیت‌های حوزه شورای عالی انقلاب فرهنگی به پاسداشت هفته دولت به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار بگیره، و امید که دو نکته ای که جناب آقای محمدی و جناب آقای اردکانی در راستای برنامه‌های دیگر در قالب گفتگوی فرهنگی، یعنی نگاه بر سیاست‌گذاری و همچنین مدیریت فرهنگ هم مد نظر سرکار خانم جزدانی، تهیه کننده محترم برنامه و مدیریت گروه جناب دکتر مواف مدنی قرار بگیر. از شما دوستان عزیز و البته بخوایم که از شهاب دارابیان هم بسیار سپاسگزارم، از شما دوستان عزیز هم ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.